أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتهيئات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد الغاصم بن المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. محضر مبارك سربران معظم مستحضرید که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات این سوره شریف آیه 159 و آیات بعد از آن است که امشب در این گفتگو انشاءالله به سمع مبارک خواهد رسید. استدعا دارید که در نوبت گذشته سخن از سابقه شوم خاری از اهل کتاب بود و خداوند گوشه ی از زشتی های رفتاری مردم رو مطرح فرمود. خب تکرار می کنم مطالب قبل رو که آخرین سخن آن بود که اتهام تسلیب و به صلیب کشیدن به کشتار عیسی و کشتار اومد. اون گمانی که یهودیان داشتند که عیسی را کشتند و به دار آویختند و مسیحیان هم به نوعی برحال پذیرفتند این مطلب را و استفاده دیگری از این بحث کردند. یهودیان میخواستند که پیغمبر بعد از پیغمبر خودشون نبینند و به گمان خودشون عیسی را کشتند از میان بردند تا کسی لطیل به یهودیت نزدند. مسیحیان عیسی را کشته بردار پسندیدند تا فدیه گناهان بشر باشد و قانون فدا را با تسلیب عیسی رسمیت دادند. قرآن فرمود که نه این است و نه آن است و ما صلبوه و ما قتلوه، نه عیسی به صلیب کشیده شده است نه عیسی به دار آویخته شده است. این قصه بیش نیست در ذهن این جماعت. حکایت آن است که خداوند به او بر رفع حل الله و علیه، خدا به عیسی رفعتی داده است در نزد خود او را به بلندانی برده است، که توضیح دادیم خدمت عزیزان که احتمالات در اینجا هم آن داره شده است که بعضی قابل به جان دادن طبیعی جناب عیسی ابن مریم هستند و گروهی هم بر آیات قرآن استناد میکنند به اصرار میورزند که نه، عیسی زنده است، اما به چه شیوه خداوند او را از میان انسانها برده است. و این رفعتی که خدا میگوید رفعت روح نیست، چون تمام ارواح رفعت دارند نسبت به حضیض و پستی خاک. تمام ارواح از این عالم میروند و خروج از این عالم و ورود به عالم بعدی رفعت است، همه رفعت دارند. البته خب این شیوه رفعت برای ارواح متفاوت است. فرق میکنند بذارم این رفعتی که در مورد عیسی مطرح می شود رفعت جسمی و روحی می دانند. خب این هم معتقدیست که جمعی برام اصرار کردند و چنین تفسیر را ایجاد نمودند که ما هم بازگو کردیم. اما نکته ای که در اینجا وجود داشت هست کردیم که خداوند برحال اون زیر بنای فکر هر دو گروه را زد، هم یهودیان رو هم مسیحیان. اما من قبل از ورود به بحث امشب یه جمله‌ای رو بسیار کوتاه عرض می‌کنم، اون اینکه شاید به ذهن پاره‌ای از سروران معظم این خطور کنه و این به مخیله این کسی بیاد که حالا این اسرار قرآن و سابقه و حافظه بد تاریخی یهودیان این چیست مثلا؟ این ها چقدر این جماعت حاضر یهودیه مخاطب قرآن دارد؟ اینجا که این خطابات به شکل قالب اومد که یهودیان اینچنین کردن اینچنین کردن، اما در بعضی از آیات دارد که به از قلتون شما گفتید یهودیان، با این که بین یهودیانی که مخاطب پیغمبر مکرم اسلام هستند و اونهایی که گفتن این جملات را به موسی یا اهانتهایی را که به موسی کردن چیزی حدود 2000 سال فاصله است، چیزی حدود بیش از 1500 سال فاصله است. این که شما این کار کردید، شما این کار کردید، خطاب مستقیمی به یهودیان زمان پیغمبر کردن، آیا جایی این ندارد که اینها بگوین غیری جنا و ان المعاقب فیکم فکأنی سبابت متندم، گناه کرد در بلخ آهنگری بشاشر زدن گردن مسگری، دیگران به جنایتی کردن کارای انجام دادن از پدران ما، چرا جور شما بکشید؟ بلا تزر و واضر و رزر و خواه، چرا ما رو محکوم میکنید؟ ای میگویید چنین کردید و چنان کردید بنی اسرائیل. خب شاید این بدیهی باشه دیگه، روشن است مثلا، بله سنت خداوند تمیل اصلا تزر و واضرتون و رزر و خواه، هیچگاه خداوند کسی رو به جرم دیگری محاکمه نمی کند، معاقبه نمی کند، تعقیب نمی کند، سرزنش و تحقیق نمی کند از تعلیم اعدام. اگر این کتابات وجود دارد پس بدانید، به تعبیر منطقی ها اینن کشف کنید، یعنی که از این شیعه سخن گفتن علت این سخن گفتن رو فهمید، از معلول علت بیبود که اینها گویا رضایت رو اعمال دارد. این اون قاعده کلی است که همیشه از دیدگاه قرآن و خداوند سبحان الرازی و عمل قومن فهو من هم، اگر بنده با جنایتی که 2000 سال قبل پیش آمده است در بشریت خود دارد و زمتش میکنند و برای او کف میزنند که الحمدلله که 2000 سال قبل کسی رو کشتن، پس این رضایت من به عمل 2000 سال قبل بدانید من رو نزدیک میکند به خاطر این 2000 سال قبل. یعنی تقارب فکری و قلبی و قبی ملحق می کند انسان رو، دوست داشتن به جماعتی انسان رو به اونها ملحق می کند. حالا این درستد الهاق و تشبیه و شرکت در اون مسئله با اون جماعت چه مقدار است اون بحث دیگه نیست، اما به هر حال این که شما دوست می دارید چیزی را و گروهی را و کسی را و جماعتی را، گفته ای را، فعلی را، حالا می خواد امروز باشد یا دیروز باشد، این نوع الهاق شما رو ملحق می کند به اون محبوب. این قاعده کلی است، این که بارها خواندید در زیارت عاشورا و بنده مرز کردن گاه خدمت عزیزان، شاید و باید و تاب و طلاق اللهم لعنهم جمیعا، فقط دست قاتلی نیست، بحث مشایعت کنندگان تاب همه هم که می گیرد این گروه رو، جماعتی که ایستادن نظاره کردن، خندیدن، تنسخور کردن، لبخند زدن، چپ زدن، دنبالش گرفتن، اسبابش را هم کردن، نمیدنن تیز کردن، این شمشیر رو به دست اهلش دادن، تمام این ها میشن جز به گروهی که اللهم لعنهم جمیعا. پس این خیلی مهم است که ما در انتخابمون، در تغییرمون، در تغذیرمون، در تربیتمون، در پیرویمون، در توصیه‌مون نسبت به کسی که 500 سال قبل بوده است و کاری را انجام داده است، ساده نگیریم، نگیم کارا گذشته بوده است و تمام است. سنت خداوند این است، هر رازی به عمل قومن فهو منه، من رازی به عمل قومن فهو داخل و فیه. اینها اصول است، این بحث رو مطرح میکنند و ثابت میکنند. این بنی اسرائیلی که احیانا به شیوه خطاب مستقیم مورد تحقیر قرار میگیرند یا خداوند به اینها خطاب میکند و مسائل رو نسبت میدهد، اینها بدانید کسانی هم که راضی به اعمال پیشینی همشان بودند و اینها بر رویه پدرانشان افتخار میشدند و همون رو درست میدانستند، لذا الان مقاتل مستقیم کلام الهی هستند و در خداوند رو مستقیم صحبت میکند. خب این را از کردن که شبهی اگر در ذهن باشد، خب این کمک کند به رفع شبهه. برمیگردیم به سخن و آیات امشب 159، و این من احنا کتاب الا لیعومنت نبهی قبل موته. یه ترجمه کوتاه بکنیم از آیه، هیچ کدام از احنا کتاب نیستند الا آن که، یعنی همه شما جمله نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند. این هیچی از اهل کتاب نیست، این همه شون می کند. هیچی از اهل کتاب نیست الا این که به یعنن نبه این حتما ایمان می آورد با عیسی قبل موته، قبل از موت او، قبل از مرگ او. به یوم قیامت و روز قیامت عیسی یکون علیهم شهید، عیسی شهید و گواه در اعماق این جماعت و شاهد این امت در نزد خداوند خواهد. آیه یه مقداری ابهام دارد، یعنی یه مقداری به اصطلاح دلیل داره که این دلیل رو باید خیلی ساده من سعی میکنم که به پیچیدگی های تفسیری مطلب نپردازیم، به حدی که ماحصلی برای عزیزان و جماعت حاصل گردد سخن میگویم. به این من اهل کتاب الا من یؤمن، هیچ کدام از اهل کتاب نیست الا اینکه به عیسی ایمان میآورد. تا اینجا شخصی است. قبل موته، قبل از مرگ چی؟ قبل از مرگ عیسی یا قبل مرگ همون ایمان آورنده؟ این قبل موته اسمی نمیبره خدا. هیچ کس از اهل کتاب نیست الا آن که ایمان میآورد به او، او یعنی عیسی. قبل موته، قبل از مرگ او. حالا این او آیا یعنی قبل از مرگ عیسی تمام یهودیان و مسیحیان به او ایمان میآورند آنگاه عیسی میمیرد؟ یا این که هر یهودی و مسیحی تا ایمان به عیسی نیاورد جان نمیدهد؟ این دو تا مدعا هر دو با زمانی که تو آیه شریف وجود داره سازگار است. و حالا ولی این که ممکنه برای یکی کس دیگری کم و زیادی داشته باشد جهت ترجیح، اما هر دو رو باید لرز میکنم خدمت عزیزان. اما این قول که هیچ یهودی و مسیحی نیست قرآن میگوید که اینها ایمان میآورند به عیسی قبل از مرگش، آیا این بحث باشه؟ میشه این رو پذیرفت که تمام یهودیان و مسیحیان قبل از مرگ به عیسی ایمان میآورند؟ پس باید بگیم تمام یهودی ها و مسیحی ها مؤمن میگیرند، مؤمن به عیسی میگیرند مثلا؟ آیا مضمون مفاد دعایه این میشه و خداوند داره این رو میگه؟ حالا اگر بخوام این رو استفاده کنیم از آیه برفرض، توجیه مطلب این است: در جریان فرعون در موسی، در موسی و فرعون در قرآن میخوانیم در سوره بارکه یونس، خداوند بازگو میکنه که اون لحظات آخری که فرعون در حال غرق و جان دادن است داره از میان میرود، بعد میگه آمن تو ایمان آورده به اون خدایی که بنی اسرائیل به اون ایمان آورده، یعنی به خدای موسی ایمان آورده، ایمان آورده. خب الان این لحظه آخر رو جان دادن در این قرق شدن موسی، فرعون میگوید که من به خدای موسی ایمان آوردم. حضرت باری تعالی در همون جا مطرح میکنه دنبال همون آیه الانه و قد عصینا من قبل، آیا الان ایمان میآوری؟ این چه ایمانی است که الان میآوری؟ باری که قبلا کار خودت کردی این ایمان امروز نفعی برای تو نمیکنه. اونجا یه نکتهی وجود دارد و نکته این است که گویا فرعون در اون لحظات جان دادن به تعبیر ما یه چیزهایی میبیند و یه حجابهایی برای فرعون برداشته میشود. فرعون به یه نکاتی در لحظه جان دادن میرسد که ادعا به ایمان میکنه، به ایمان به خداوند میآورد. در فرمایشات معصومین، یعنی در فرمایشات احرق، در کلمات زبات مقدسه محمد نبا و محمد 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 فراوان به این نقطه تکیه شده است که انسان ها در لحظه جان دادن و مرگ یه ادراکات و دریافت های عجیبی دارند. یعنی وقتی که انسان میخواد بمیرد همان میشود چند ناس و میان ها مردم خسبیده و خفته هم. وقت مرد که یه مرد از خواب بیدار میشه ازامات رو انتظار رو وقت مرد یه مرد از خواب بیدار میشه به آنی از کلیه مبارکه هم میتوان استناد کرد در این جهن لبه کنده که قطلت من حاضا و کشش ناهم که قطاع و بسر کلیه و حدید. تا این لحظه تو در قطلت بودی فرزند آدم، اما این لحظه پرده ها را برمیداری، حال میبینی مطالبی را که در قوم میگفتن ولی میپذید، میبینی مطالبی را که صده ها مرده برای تو مرور شد اما هرگز اعتماد با اون نیامدی و در دل تو هیچ هم جزی نشد. هنگام که انسان میخواد جان بدن یه حقایقی رو خداوند در لحظه جان دادن به آدمیان نشان میدهد. من یه لحظه الان تو ذهنم خدا میداند خطور کرد، گفته اون بزرگی از بزرگان و حاضر مدرد تقلیف رضوان الله تعالی با اون قداست و معنویتی که اون بزرگ مرد الهی داشت که فرموده بود که من لحظه جان دادن و بقیه مطالب پس از مرگ را دیدم، اما خداوند سبحان مصلحت او بر این قرار گرفت که من 3 سال دیگر مهمان شما باشم و بعد از 3 سال از جان شما سفر خواهم کرد. و همان شد که اون بزرگ فرمود علیه رحمت الله رسول، خداوند نشان میدهد به انسان خیلی از حقایق. حالا ممکنه به ندرت مثل این بزرگ برگردد یه چیزهایی رو مثلا از اون ادراکاتش منتقل بکنه، اما معمول اینه که انسان یه چیزهایی رو میبیند و آنگاه میرود، پرده‌هایی برداشته میشود. به تعبیر بنده عرض میکنم که این هم یه متاسیونه، این خدا یه جهش میده به انسان. حالا یه جهشی که ممکنه براش مثبت تموم بشه، ممکنه براش منفی تموم بشه، اما یه چیزهایی انسان میبیند در لحظه مرگ اونگاه میدهد این مهنت و این انسان. تو اون حالت خب زیباست این رو هم بزاده کنید، یه جمعه ایم از وجود مقدسه امیر و مومنی شنیدید، من هم توی فروغ حکمت یه مانا وجود این بحث دادم، یه تحویلی از کردم برای این جمعه، همون کلامی که فرمود یا حال و خندان من یمت یعنی ای حال سمدانی، هر کس که بمیرد من علی را میبیند، چه مؤمن باشد چه کافر باشد چه منافق باشد، من یموت یعنی. خب اون معنای اولی که گفتند و متداول بود از در میان اهل سخن و محدثان همین بود که یعنی انسانها در لحظه جان دادنشون من علی را میبینند. خب ما هیچ استقادی برای این نداریم، یعنی وقتی که بنا شد یه انسان مظهری برای صفات الهی باشد، خدا معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که باشید. اگر بنا باشه یه انسان مجدانی برای صفات الهی باشد، ممکنه اون هم همه جا باشد. این میشه قابل تحلیل و قابل توجیه میشه، اما من درس کردم اونجا یه احتمال، حالا در حد احتمال ما بکنیم که این کلام امام یه چیزی برتر رو بگوید و بگوید یا حار اندام من یا متیعنی این حارس اندامی، هر کس که بمیرد تو اون لحظه جان دادن و مرگ و بعد از اون یرنی، یرنی یعنی چی؟ یعنی یعرفونی، یعنی تا زنده این نمیدانن علی چیست، اما وقتی که میخوان جان بدن و پرده ها برداشته میشود و حجاب ها برداشته میشود، اونجا میفهمن من چی بودم، چی بودم، چه کردن برای بشریت و وجود من چه آبیت عظیم بود. اونجا می فهمند فما اول الله فعالیتون اکثر منی، خدا آیه بزرگتر از من علی نداشت، فما اول الله فعالیتون اکثر منی. اونجا پرده ها برداشته می شود و چهره ها رو می شود، باش تا خورشید هر شاید برون بلغل اجزا عالم از درون، اونگاه رو می شود تمام. پس یه توجیه داره قادر میتونی اینطور داشته باشیم، هیچ کتابی نیست الا آن که در لحظه جان دادن به عظمت عیسی پی میدهد و خدا اثبات میکند مقام عیسی را. یهودی میفهمد عیسی چه بود و نا به اصطلاح سنجیده و ناحق با او به مقابله پرداختند. مسیحی میفهمد عیسی مصلوب نبود، به راه کشیده نشد، اون وفات عالی را پیدا کرد و اون جایگاه را داشت. اما دیگه اگر اینها ایمان نیاوردن واقعا به عیسی رو نپذیرفتن، این مکاشفه رو دارن در لحظه مرگ، اما خب این ایمان مسئولی نمی کنه، این نوع ادراکه، اما آیا این ایمان پذیرفته می شود، یعنی انسان به عنوان مؤمن پذیرفته میشه؟ این از آیه بر نمیاد و چیزی هم در این باب نداره. عکس شاهدانی که به صدر فرعون خدمت ایزان هستند. پس اگر توجیه آیه این باشد که جماعتی از مفسرین گفتن، اینطور بیان میتونیم بکنیم و تحلیلش این چنین هست. اما اگر خط دوم تفسیر رو بگیریم، یعنی بگیم به علم اهل کتاب هیچ کدام از مسیحیان و یهودیان نیستند الا بیؤمنن به عیسی قبل موته، ایمان به عیسی میآورند نه قبل از موت خودشون بلکه قبل از مرگ عیسی، یعنی تا قبل از عیسی و تا قبل از مرگ عیسی تمام یهودیان و مسیحیان و اهل کتاب به عیسی ایمان می‌آوردند. این میشه بیان دوم و تفسیر دوم. اگر این تفسیر باشد و این بیان باشد که اصرار بر آن هم وجود دارد از ناحیه خیلی از بزرگان و در روایات هم ادله اون رو می‌بینید، این میشه همون بحث حیات و زنده بودن عیسی و نزول عیسی به اون زمانی که به ناسی حکومت عظیم و مستردهی تمام زمین رو بگیره. این شهر ادله نزول عیسی و فرود آمدن عیسی به مریم و ملحق شدن به رکاب وجود مقدس حضرت ولی هست. پس این خط دوم تفسیری در صورتی بود تکرار می کنم که قبل موت، قبل از مرگ او، این ضمیر او به عیسی برگرده. یعنی تا عیسی نمرد، قبل از مرگ عیسی همه یهودیان و مسیحیان به او ایمان می آورند. خب اونهایی که در زمان نزول عیسی هستند، یعنی در آخر از زمان که مسلم به عیسی ایمان می آورند و عظمت او را می بینند. اگر قبل از عیسی هم هر یهودی و مسیحی مرده است، اون نگاه اول رو میتونیم بهش داشته باشیم که در حال با عظمتی از عیسی آشنا شده است و اونگاه مثلا جان داده است. اون این خط دوم. برای که این مقدار تقویتش کنیم این بحث رو خدمت سروران معظم، من یه حدیث هم در این باب میخونم و ادامه بحث، چون جالب حدیث میخونم خدمت عزیزان. در تفسیر قمی علی ابن ابراهیم قمی حدیث این است که در زیل همین آیه شریف پیرامون تفسیر همین آیه 159 سوره مبارکه نساء حدثنی حدیث روسی صدوات رو عزیز می کند که تا میرسد به شهر ابن خوشب که یکی از مدرگان روات است، آلمی الحجاج، حجاج ابن یوسف صرفی همون جلال معروف، یه روزی من گفت یا شهر آیتون فی کتاب الله قد اعیتنی، یه آیه تو قرآن هست این منو زحمت انداخته، این منو مشغول کرده. فقلت ایها الامین ایت آیت هی، کدام آیه از جناب امین؟ فقال قول الله تعالی و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، هیچ یهودی و مسیحی نیستند که قبل از مرگش به عیسی ایمان بیاورند. این آیه منو دچار چطور امیر و الله حجاج میگوید والله اینی لآمر به یهودی و نصرانی فیوز رب اونقه ثم ارمقه به اینه فما عراه یا هر رفو شفته حتی یخمه، من یهودی و نصرانی زیاد کشته، اینا اسیر بودن چه بودن جنگیدن با ما، من گردن اینا دستور دادم زدم، من نگاه کردم تا لحظه آخر ببینم لبهای اینها باز میشه ایمان به عیسی بیارن، چیزی بگن بیر لبشون اشهد ان عیسی رو الله مثلا بگن، یه چیزی بگن، آیا اینها لب باز دیدم لب اینا تکان نخور تا مردن. من توی آیه موندم پس آیه چی میگه؟ فما اراه یحرک شفته حتی یقمت، فقلت و رو کردم بهش گفتم که اصلح الله الامیر، خدا شما را البته این اون معنی شما تو ذهنت بیاد نیست، اصلح الله الامیر خدا شما را اصلاح کنه، اون معنی که شما به ذهنت بیاد نیست که میگید خدا اصلاح کنه انشاءالله، نه این اصطلاح خوبیه، ولو به حجاج گفته اما به ائمه هم میگفتن شاگردانشون، وقتی زراره محمد ابن مسلم کسانی محضره با میرسد فهمدن اصلح الله یقن رسول الله خدا شما را اصلاح کنه، این معنی شونه که ذهن شما هست نیست، یعنی ابغا کل ما علی الصلاه، شما را خدا بر صلاحیت باقی دارد. اصلح الله الامیر لیس علی ما اول، آقای امیر جناب حجاج این اونی که تو ذهن شما اومده نیست، این چیز دیگه نیست، این چیزی اصلا لیس علی ما اول. فقال کیف هو، چطور و چی میگی تو؟ قلت و بذار من برام بگم تفسیر آیه، ان عیسی ینزل قبل یوم القیامه الی الدنیا، عیسی قبل از قیامت باز میگردد به دنیا، نزول میکند. فلا یبقى اهل ملت یهودی ولا غیره الا آمن به قبل موته، و تمام یهودیان و مسیحیان ایمان به عیسی میآورند قبل از مرگش، و یصلی خلف المهدی، و عیسی پشت سر اون مهدی که پیغمبر گفته است نماز میخواند. این حدیث که از میکنم در صحاح اهل سنت مسلم دارد، بخاری دارد، در کتب اهل سنت هم داریم حدیث رو. قال ویحک، تا که من این جمعه رو گفتم به حجاج، حجاج رو کرد به من گفت ویحک الان تحاضات این مدرک چیه، دلیل چیه در این در کجا میدین این جمعه رو؟ بیحق انالک ها در این این جهت به تو نمیخوره دیگه از تو باشه، این از یک کسی بگوی گرفته باشی. از کجاست این مطلب؟ اون رو حدثنی بهی محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، این مطلب را من گرفتم از وجود مقدس امام باقر. این از فلانی فلانی مثل فلانی گرفتم. فقال، تا که این جمعه گفتم دیدم حجاج آرام گرفت و کامل تذیرون والله، گفت والله جئت به حال نعیم صافیه، قبول کردم به خدا بسن تو این جام را نوشیدی از چشمی بسیار صافی و مصفا، یعنی تو از زلال علم اهل بیت اسمت و دارت اهل بیت پیغمبر استفاده کردی که برای من حجاج مسلم حق است و درست است و پسندیده است. اگه ما با اونا مشکل داریم، مشکل سیاسی داریم، مشکل اعتقادی نداریم با اونا. والله جئت بها من عین صافیه. ملاحظه می‌فرمایید در این حدیث، خوب عرض به خدمتتون از زبان مقدس حضرت باقر علیه السلام، این آیه تعبیر میشه و تفسیر میشه به نزول حضرت عیسی قبل موته، پس میشه قبل موت عیسی. عیسی میآید، یهودیان و مسیحیان ایمان به اون میآورند و چون میبینند عیسی ایمان به جناب مهدی آورده است، زمانی که پیغمبر فرمودند میکردند به امت فرمودند چی میگید، اینم که عرض میکنم در تمام کتب روایی فرینه شیعه و سنی است، فرمودند چیکار میکنید اگر ببینید اون روزی را که اون روزی را که عیسی ابن مریم در میان شماست و امام عیسی ابن مریم از شماست، اونگاه چه میکنید؟ اگه اون روز رو ببینید چه حالی دارید؟ این میشه همون اتحاد ادیان، این میشه همون شکل گرفتن حکومت دینی واحد جهانی که یهودیت و مسیحیت و اسلام همشون میشن چی؟ میشن یهود، میشن یه دیانت، میشن یه حکومت، اما مدار اون حکومت و معیار اون حکومت و سکان اون حکومت نیست مگر به دست وجود با عظمت اما برشت حضرت رو چطور به حسن رفسهی از جلال با افتاد و بعد به دنبال فرمود و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. این که وضعیت عیسی در دنیا و انگار در عالم قیامت، عیسی شهید اعمال امت خویش خواهد بود. به این قاعده کلی اعتقاد نیست. خداوند در میان تمام امتها انبیا را به عنوان حجت و شهید و گواه خودش برای قیامت اقامه میکند، چاوش در مورد پیغمبر مشرف الاسلام و جهنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر شهید این امت است و گواه اعمال امت فردای قیامت خواهد. فبظلم من الذي لحاظ حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ادامه بحث خداوند مطرح میکند. فبظلم من الذي لحاظ، اون باب سببیه است، به سبب ظلمی که الذي لحاظ یعنی یهودیان انجام داده اند، حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، خدا حرام کرد بر ایشان، حرام شد به ایشان یه طیباتی که حلال بود، یه روزی های طیب و یه خوردنی های پاکی که حلال الهی بود، اما خداوند به سبب ظلمی که یهودی هم کردن در اینها ممنوع کرد. سبب ظلم من الذین هادو حرم، اولا فرمود سبب ظلم، نه فرمود کدوم ظلم، نوع شما مطرح نکرد. سبب ظلم گاهی ما میگه فلانی ظلم میکرد، عجب ظلمی، یعنی نمیگیم چه ظلمی، خود این مبهم ماندن دلیل بر تعظیم و بزرگی، یعنی ظلم را خیلی بزرگ میکرد نبیه ها. فبه ظلم، به سبب ظلم بسیار بزرگی که الذین هادو یهودی ها انجام دادن، حرم نارده. گاه متذکر شده این کلمه حرام در لغت معنای ممنوع است. ما دو تا ممنوعیت داریم، ما یه ممنوعیت و حرمت تکوینی داریم، یه حرمت قانونی و تشریعی. حرمت تکوینی این است که دست ما کوتاه و خرما برنکید. وقتی دست شما به یه چیزی نمیرسه میشه حرام، یعنی ممنوع نیست، دست کنه میرسه دیگه نیستی. این بحث شهر نداره، بحث قانون نیست، حرام ممنوع است. اما ما یه حرامی داریم که این هست، پیش روی ماست، این مایه دم دسته، میشه استفاده کرد. اما میگن ما این نخوریم را حرام است، نجس است. شیء موجود رو، چیزی که وجود داره، شریعت بر ما حرام میکند، یعنی ممنوع میکند. این میشه حرمت قانونی یا حرمت تشریعی. در یه مدتی بنی اسرائیل اعمالی انجام دادن، بر آیه 143 سوره مبارکه انعام بنده به تفسیر این رو بحث کردن زمانی که انعام میگفتیم، که اینها کاری کردن که خداوند سبحان به لحاظ این لجاجت و به لحاظ این شدت و به لحاظ این اعمال زشتی که اینها انجام دادن، جریان سبسشون تفسیر هم گفتیم، این سباب این شباب و به سبب این مسائل خداوند مزیفه ها و محدودیت های تشریعی و قانونی بر بنی اسرائیل وارد کرد. پاره از حیوانات رو بر اینها حرام کرد. حیواناتی که در اونجا در آیه شریفه داریم، حیواناتی که زلف و به اصطلاح سم نداشتن بر اینها حرام کرد. خدا به این گوش شطور بر اینها حرام شد در اون لحظه. پاره از چربی ها بر بنی اسرائیل حرام شد. اینها رو داریم. در چیزهای بود چه اتفاقا مورد علاقه شده، مورد رغبت شده، خدا بر اینها حرام کرد. در اون آیه مبارکه 93 سوره مبارکه آل عمران داریم، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علا نفسه. خوردنی ها به این حیوانات بر بنی اسرائیل آزاد بود، خودشون یک کاری کردن که یک چیزهایی رو برشون ممنوع کرد. حالا حکم رو میخوانیم، آیه رو میدید، پس بگذاریم قضاوت اخلاقش رو برای بعد از اتمام آیه بگذارم. پس فرمود به سبب ظلمی که بنی اسرائیل انجام دادن، یهودی ها انجام دادن، ما یه چیزهایی رو اقلامی رو، یعنی اینها رو دچار مزیقه کردیم، به فشاری رو بهشون وارد کردیم. و به صدهم عن سبیل الله، نه تنها به سبب ظلم، بگذارید ببینیم چه کارا کردن. و این اعمال بود که چنین نتیجه ای را برای اینها آورد. خیلی درس آموز است، خیلی حاله توجه. و به شد بهم ان سبیل الله کسی رد. و این که اینها خیلی زیاد راه خدا را میبستند، زیاد راه خدا را میبستند. شد و سبیل، شد این شد واسی نیست، به معنای پیشگیری و جلوگیری است. ان سبیل الله این عنوان است که زیاد در قرآن مطرح میشه. جلوی راه خدا را گرفتن شبوهی داره، احتمالاتی داره، یعنی ممکنه تظاهرات مختلفی داشته باشه. گاه تظاهر اولیه‌اش اینه که مسیری که انسان‌ها به سوی خدا می‌روند ما جلوش ببندیم واقعا، یعنی مثلا نگذاریم مردم به حج برن. مثال عرض می‌کنم، مردم می‌خوان برن نماز بخونن، ما مساجد رو تعطیل کنیم، در مسجد رو ببندیم، نگذاریم مردم نماز بخونن. این میشه اسلام صد و سبیل، یعنی ما خدا رو صد کنیم و ببندیم. اما گاهی مصادیق دیگری دارند، ممکن ما یه جوری نشان بدیم سبیل الله را، ما ممکن ما یه تصرفاتی در سبیل الله را خدا بکنیم که مردم رو بی رقبت کنیم به دین، مردم رو بی رقبت به راه خدا بکنیم. به نوعی صد و سبیل کردیم، یعنی به نوعی مردم رو از راه خدا باز داشتیم و جلو اینها رو گرفتیم، که اینها هر دوش در سوار و پرونده های بنی اسرائیل و قرآن وجود داره و دیده میشه. اینها و به صد هم هم سبیل الله کسی دارن دور به دیگرشون ظلم، که اینها ظلم و کرانی. صد هم عن سبیل الله مشکل فرهنگی، اینها تصرف در دین کم و زیاد کردن، بدعت افسودن، کاستن و جلوی رشد فرهنگی و فکری ایمانی جامعه رو گرفتن و قابل کردن. و به صد هم عن سبیل الله کثیرا و اخذ هم ربا، اینا تو مشکلات اخلاقی و معنوی شون بود، اما اینها مشکلات اقتصادی هم داشتن که مستوجب عقوبت و جریمه بود. چی من جمله و حفظ زهن و حفظ زهن و ربا، به این که اینها ربا می گرفتند، اینها نزول می خوردند، ربا می گرفتند. و قد نخو هم معکدن نهی شده بودند که اینها این کارو نکنند. دقیق می فهمید که ربا یکی از احکام بنی اسرائیل هم مطرح میشه، یعنی در ستر لاویان از پنج ستر تورات و پنج بخش تورات ستر لاویان احکام تورات. مثلا میگید در قرآن آیات و احکام داریم، ستر لاویان ستر مثلا تکوینی، مباحث تکوین و پیدایش آدم و وجود آدم و آسمان و زمین و بهشت و اینها در ستر تکوینه، ستر خروج، ستر تسمیه، ستر لاویان، ستر اعداد. در ستر لاویان مباحث احکامی و شریعت جناب موسی کلیم الله مطرح میشود، اونجا اومده بحث ربا تصریح هست. البته عرض به خدمتتون اونجا این بحث مطرح میشه که مثلا اگر اسرائیلی از بین اسرائیلی ربا بخورد اشکالی ندارد، چه این بحث مطرح هست. اما در این حال حرمت ربا عنوان یه امر مسلم در شریعت جناب عیسی مطرح، جناب موسی مطرح شده که بعد همین حکم حکم شریعت عیسی هم شد، یعنی در شرط مقدس عیسی هم ربا حرام بود، کما اینکه در شریعت مقدس اسلام هم احل الله البيع و هر دو ربا. یعنی مشخص میشه مسئله سرطان اقتصادی ربا، این لصوی پیچیده اقتصادی از محرمات همه شرایع الهی بوده است. در تمام ادیان انگشت حرمت و ممنوعیت در ربا گذارده شده است، قولی است که جملگی برآمد حرف همه پیامبران این است. فرمود و اخذ من الربا و اخذ هم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل. و از عواملی که موجب شد محدودیت بر بنی اسرائیل ایجاد کردیم ما این بود که اینها اکل می کردن، اکلهم اموال الناس، می خوردن مال مردم را بالباطل. دو نقطه، یک و اکلهم، گاه متذکر شدید اکل معنای اولیش خوردنه، یعنی چیزی که شما از خلقون پایی بویده بعد این رو اکل یا معکول و مشروب. ماه رمضان پیش میاد بگن از مفترات رمضان اینه که اکل و شرب از موضع معتاد، یعنی چیزی از گلوی شما خوردنی و نوشیدنی معکول و مشروب پایی نرمد. اما توجه دارید اکل یه معنای به اصطلاح مجازی داره که خیلی اون استفاده میشه در قرآن به جای این معنای حقیقی، و شاید بعض از لاغویون به همین دلیل میگن نه نکنه معنای اصلی اکل خوردن نیست، اصلا میگن معنای اولیه اکل یعنی تصرف، اکل هم یعنی تصرف کرد، تصرف کردن رو میگن اکل. بعد چون این خوردن یعنی این تصرفی که شما برمیدارید میزنید بوده همتون بانسترین و نمونه کامل تصرفه، لذا به این تصرف کامل اکل گفتن، خوردن گفتن. این چیزی که ما خودمون زیاد بکار ببینیم، یه زمان ما فلان کس خورد مال ما را یک آب بارش خورد، با حالی که مال شما خوردنی که نبود، میگید ماشین ما را خورد فلانی، زمین ما را خورد، زمین نمیتونه بخوره، ماشین نمیتونه بخوره، یک آب بارش بخوره تازه ایچه خوردنی که میده ایش یک ماشین مثلا چند تون. پس مشخص میشه که این چیه نیست، این تصرف کرد مال ما را. گاهی اصطلاح به کار میبرن گفتن فلان کس زمین خاره، و زمین خار این مثل گیاه خار که نیست، این مسلم این زمین خار با او فرق داره، یعنی تصرف در زمین میکنه. پس عقل به معنای تصرف کردن در این چیز، اینها تصرف میکردن در اموال مردم، میخوردن مال مردم را بالباطل. نکته دوم، بالباطل یعنی حالا دو معنا داره این بالباطل، یعنی اینها میخوردن به ناحق، به شیوه باطل یا به اسباب باطل، هر دوش هست. اینو در آیه شریفه داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. در روش انصاری در مقاصد وقتی این بحث مطرح میکنه خوب میتواند آیه رو عالی بحث رو پیاده میکنه که این باطل چیست. لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل یه معناش اینه که از راه های باطل وارد نشید، از طریق باطل با ابزار باطل، من جمله چی؟ شما را از طریق قمار سان پول شدید یعنی میشید از طریق باطل، ابزار باطل. اگر شما معاملتون معامله کالی بود، یعنی چی؟ یه زمانی توضیح میدادم خدمت دوستان، که ما در اسلام شرط و معامله بیشتر نداریم. یا پول لی میلاد پول اونم میگه بفرمایید این به دست لی ها خدمت جناب عالی، این میشه بهترین معامله. معامله چی اسمش؟ نقد. یه فقی به نقش است. این شیرین و جالب امروز و بکر فقه با دوستان خیار از خدمتون تفلیس و اشتراط و خیارات فقهی رو درس میگفتم، رسیدیم به اون حدیث عرمه واردی، بحث خیار تبعوض صرفه مطرح شد که اگر شما احیانا مثلا فرض بفرمایید 10 جلد کتاب میخرید، بعد که برید خونه میبینید جلدش داغونه، از بین رفته است، آب خورده، خراب اصلا نیست، به جای 10 جلد 9 جلد به شما داده است، شما میتوانید کل جنس رو پس بدید، چون تبعوض صرفه شده، چون کالای شما تبعیض شده. شما میز خریدید، صندلی خریدید، کمد خریدید، حالا که رفتید میگم کمدش و میزش حاضره اما صندلیش متاسفانه روی این چطور پیدا نشد، دو تاش کمه. شما میگم کل منیم من پولی که دادم آقا به خاطر 50 تومن نمیخوام اصلا، حق با شماست، قانونم بدن به شما آبی میکنن. این میگن خیار تبعوض صفقه. بعد اونجا مطرح که این صفقه از بی گرفته، از صفقه در اصل به معنای ضرب دسته و هر ضرب دست بهش بی میگویم. چطور؟ بعد این حدیث مطرح میکنه که پیغمبر یه روزی از خدمتون پولی دادن، یک دینار دادن به عربه بارهی، به کسی بود عربه بارهی از اصحاب پیغمبر، من به بوره دوستان نیرای ما بکرد بیان میخوایی قربانی کن. عربه رفت و یه جایی که میدونست ارزون دوستان مثلا اهل فن بود، زنده کار بود، پیغمبر میدادستن به کی بدن، دادن بهش این رفت خرید و تو را یک دینار داد گوسفند خرید. تو را که میومد رسید به جایی که گوسفند نبود، به اون معلی گنار رسید، یکی گفت این گوسفند میفروشی؟ گفت بله. چند؟ گفت دو دینار. گفت شاپو دو دینار داد و گوسفند رو خرید از آنه. آنه برگشت بازار گوسفند فروشان، یه گوسفند خرید به یک دینار، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این یک دینار تو گوسفند میتونم در حیات شد، این یک دینار که من داری اون هم گوسفند کامدن بگه چکار کردی؟ گفت اینطوری عمل کردن، کامدن بارک الله فی صفقت یمینه، خدا به شرکت دست برکت بیاره، بارک الله فی صفقت یمینه، شرکت دست خدا برکت بیاره. صفقه این عظمه خدمت. گاهی ما ممکنه معاملاتی انجام میدیم از طریقی که اون معاملات راه راه باطلی است. اشاره کردن اگر پول بود کالا بود شد نه، بریم اون تصمیم کامل بکنیم در بقیه. اگر احیانا شما از خدمتون پول میدید، پول ندارید بگید الان اما جنس هست، بگید به شما خب چک ما که قابل اعتبار از در جناب عالی ما 62 روزه می نویسیم، حالا 92 روزه اگر قبول میکنید می نویسیم، چک می‌نویسید در روزه جنس و پاکی جنس رو می‌گیرید تحویل می‌گیرید. این میشه معامله چی؟ این میشه نسیه، نسیه یا نسیه از ماده نسش به معنای تأخیر. پول رو عقب انداختید، تأخیر کردید، ممکن عکسش باشه، شما پول فراهم دارید الان نیاز به جنس ندارید، پول نمی‌دید که اون نقد بفرمایید فلبشمار، پول قبض شما شد، بله برید گندم بخرید، بذر پیشگو هم بخرید، بذر آبی هم بخرید، زمینتون خوب روش کار کنید، انشاءالله کشت کنید، بعد از اینکه گندمتون در اومد 6 ماه آینده سر خرمن من کارا رسون میگم، الان من 10 تن گندم از شما خریدم به این قیمت تحویل 6 ماه دیگه، این چه بیعه سلف یا سلم، سلم فروشی، سلم خریدن، این کاملا مشروع و تولید کارخونه رو هم بخرید و این کاملا درسته و راه بسیار خوبی هم هست برای کسایی که پول دارن و هنر کار کردنشو ندارن، برای کسایی که میخوان کار کنن پول ندارن، یه راه خیلی خوبی هم میدن شمیان رو بیدن. پس پول حاضر، جنس حاضر، نقد. پول هست جنس نیست سلف، جنس هست پول نیست نسیه. میمونه به صورت چهارم، نه پول هست نه جنس هست، جنسی در بساطش پولی هم نیست، همینطور تلفن رو برمیداریم علالنا خریدی فروختم، فروختی خریدم، نام این معامله میشه بیع الکالی، بیع الکال بالکال، حرام و محرم و شرعن، حرام و محرم و شرعن، این میشه بیع باطل، میشه معامله باطل. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در حال یا باید پول باشه یا باید جنس باشه، هیچ کدوم نیست اصلا در فساد، نه کالایی داریم نه پولی داریم، رو هوا با هم معامله میکنیم، این معامله دارم رو هوا خوب رو زمین خوب نیست، این صحیح نیست. پس بنابراین اکل مال به باطل یه معنیش اینی از راه های باطل، از طریق ربا، از طریق قمار، از طریق نمیدارم از خدمتون به یک کاری، از این راه هایی که الان من فرصتش نیست الان بحث تجارت هم نداریم با دوستان داریم، داریم که بحث به نظر منده این که امیر المومنین فرمد البیع الفقه الفقه ثم المتجر، یعنی که دور دوانی به تجارت رو یاد بگیری در جهت حقوقی و فقهی، بعد به بازار، بعد ببینید دست دسته میریزن میشینن؟ نه، چون بلد نیستیم، چون آشنا نیستیم، خیال میکنیم اگه هر کس بره خاص میتونه هر کاری رو انجام بده، چون بریم تجارت یا اومدن تو بازار یعنی عرض به خدمتتون رفتن به باشگاه در این احساس خاصی داریم، ازا طبعا میبینید که متاسفانه شکست و زمین خوردن و این مسائل هم دنبالش زیاد داره. عدم آشنایی با قوانین تجارت در اسلام و در حقوق بدون مشکلات بر ما پیش میره. این عکس مال به باطل، گاه مراد از دل باطل یعنی عکس مال به ناحق، یعنی دزدی، یعنی قرض، این همیشه عکس مال به باطل. پس گاه به باطل به طرق باطل است، گاهی به عین باطل است. فرمود و اکلهم اموال الناس بالباطل، به این بنی اسرائیل میخوردن اموال مردم رو به ناحق و به ظلم و به باطل و شیبه ها و راه های باطل و کلک زدن و کلاه زدن و این به سوالی که اینا از کردن ای کاش دیگه ما بحثشان مقتضی نباشه بحث تفصیل بیش از این به فقه وارد شدن، گاهی ظرافت های وجود داره. حالا بذارید جملهش رو بگم دیگه خدمت عزیزان، به هر حال دوستان اهل تجارت رو کسب و پیشه هم در محفل هستن به هم بالله و منتقل میکنن، خودشون که الحمدلله آگاه هند و بلدن منتقل میکنن به دیگران، اینکه دوست میکنن بلد باشن. مثلا فرض کنید مثلا یکی از راه های باطلی که جلوی رو شریکت گرید نقش در معامل اساسا لا نقش در اسلام، نقش در معامل چیه؟ من نمیخوام بگم به چه شیوه هایی الان تو جامعه ما هست، تو خود حدیث مفصل بخواهم از این مطمئن. اونی که اسلام اومد گفت این بود که من میام توی مغازه جنس میزنه جلو من، آقا اون جنس آمد باشد دارم من نگاه میکنم نگرفت ما رو، خوشمون نیمد از این، نمیدارم پارچه خوشمون نیمد از این، نگاه کردیم دیگه با دستمون گذاشتیم گفتیم که دست بردیم به سیده که بگیم خیلی متشکرم، هم تا که خواستیم بگیم یه مطمئن در وارد شده کسید آمد تو آه اون میزنه که این جنس شما اینجا دارید؟ ما از اول بازار تا آخر بازار دنبال این جنس بودیم، چطور آب در کوزه و ما تو شنبان میگردیم؟ اینجا بگم چند تا داری از این بازار هست؟ من با اونها دیگه همین یکی به مورد بیشتر نمو بگیرم، آقا به نظرم میخوام بخرن، کم کم دست ما برمیگرد در سینه من پایین میاد رو نیست، دست میتونیم میگیریم جلو شدیم ببخشید اینه که من قبلا در نظر داشتم تا معامله کنم، شما اگه هست الان بار برید به ایشان، ما جنس رو بریم داریم زود با عجله پولش هم میگیم میگن بیرون، او بند خودم در سر طرف را میده میگن بیرون دو پار کاره میشه نجاش، اسم این آقا میشه نجاش، این اول میشه نج، بازار تیز کردن، بازار تیز کردن. حالا شما ممکنی رو به این شیوه های دینی الان تو تجارت فعلی خودمون نمید، بازار سمزان حرام بود محرم شرعن و قصد علا حاضا و قیاساتی چون این در باب معاملات باطن که قرآن اشاره می کند داریم. خب فرمود و به ظلم بمیند از این حاضر، یهودیان ظلم کردن، سد به طریق کردن، سبیل الله رو بستن، مال مردم به باطن خوردن، ربا رو خوردن، خداوند براشون مزیقه ایجاد کرد، خداوند چیزهایی رو براشون حرام کرد، دستهای اینها رو خدا محدودیت در دنیا ایجاد کرد، یعنی هم مجازات دنیوی براشون ایجاد کرد، هم وعصد نادل کافری من هم عذابت علیم، اگر عدهشون به کفر این کار رو کردن، نه به اشتباه نه به اندرافز، اگر به کفر این کار رو کردن چه فردای قیامت عقوبت سنگین ما هم در انتظار اونها سمایی ها کردیم، عذاب دردناک شد برای اون جماعه. خب اونجا هم عقوبت دنیوی هم عقوبت اخروی. آیه رو من گفتم، فقط یه استفاده اخلاقی میکنم. ببینید خداوند دارد میکرد از حدود خدا و خلق رو زیر پا گذارد، از اکمال به باطل و ربا، از اون ظلم و راه خدا رو تحقیل کردن به سرد و سریل. نتیجه کار اینها شد محدودیت. حالا اونجا مصلحت اقتضا میکرد که خدا رسما حرام کنه برای این چیزهای رو، اما خدا همان خداست، سنت های الهی هم همون سنت هاست، حکمت های الهی هم همون حکمت هاست. وقتی ما هم مبتلای این اعمال که خون ما را این در زنگ سایی نیست، این ها قوانی الهیست. حالا ممکنه خدا رسما بر ما یکی را حرام نکرده باشد به سببی، اما ما را دچار همون مزیقه و فشار قرار میدهد و سنت خودش رو خدا من اجرا میکنه. بعد بریم سراغ روایات، بعد بریم سراغ روایات که دیگه شاید فرصت خوندن اون نماشه خدمت عزیز ما ازاله یه نمونه کوچک رزت به کوچک شاید از کلمات و مصحوبی داریم. مثلا در رواب خود پیغمبر از وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود خمس و خزاق خمس و خزاق ازد طولیتون به نه پنج شستت نگر مبتلا شدید به اون و اعوذ بالله پناه میبرم من پیغمبر به خدا که برسه به شما این علاقه بشه. اما اولش هم بودن تلحر فاقشش فی قوم قطر حتی یعلنو به حال نافشا فیهم و طاعون و الاوجا الَّذِي لَمْ تَكُنْ مَزَدْهِ اَصْلَافِهِ مِنْ لَذِينَ مَزَدْهِ. امکان بده رزشتی های اخلاقی و فواهش اخلاقی توی جامعه زیاد بشه، اونم علنی بشه، الا این که خدا یه بلاها و دردها و مرضها رو بهشون میده که هرگز در میان پدرانشون نبوده. 1981 از اندیمان هلوس و شبرگانی کالیفرنیا و مسنجلس تا 2001 20 سال بیشتر نیست، بیش از 50 میلیون کشته را به این است. 20 این چیزی که تو خبر مداشتن 50 سال قبل پدران ما که این چیز سردام نمیدونم نقصان ایمنی اقتصادی نمیدونم این کار نمیدونم که نمیدونم در این سر چیز فرمود ولم ینقصوا الکیل و المیزان الا اخذوا بالسلیم شدت المرونه و جبر السلطان علیه. من نمیدونم تاش بسته من ستایی دیگه بمونه. اعتدال اقتصادی که می روید بخش مهمه چقدر دانه چقدر گرفتن است دم خوشم هم دوشو کل تو بندازد. وقتی این تفکر اقتصادی میاد تو ذهن جماعتی باید هم بود اخذو به سنی بگن این هفت سال ادامه داریم پدیده آب و هوایی خوبی پدیده آب و هوایی کی درست می کنه طبیعت بیشعوره طبیعت بیشونه این اعتماد ما داریم به صدق بار وعد و به حمده رو گفتن در سوره مبارکه رد صدق عزیزم وعد بیشونه به زمانی که حال این خدمت مشامل میکردی ما به اکتران و پتر و کارونتر و ناتر قناعت نکنیم یکی گفتن بعضی آن پاشم ایستادن صحبت از ایام کردن یعنی بار چهارم رو قانه هست بار زیشور رو قانه هست این خبره دیگه نیست آنم اونه رو نکنید داشته پناه میبریم به خدا من سکان. خب آیه این که از کردیم خدمت عزیزان پس بنابراین سخن رسید به آیه صد و از به خدمت سرور معظم از با میگه که مطلب مشخص باشد 161 پایان سخن و عطبنا للکافرین من هم عذابن علیما و ما عذاب علیم و دردناک شما برای که اون محدودیت های دنیایشون این هم محدودیت های اخرویشونه. لا کنر را سخوط فر این من هم و المؤمنون یؤمنون به ما آنزه بدهش اما راسخون فی العلم در میاد. ببینید خدا وقتی داره یهودیان رو میکوبد، نمیدونم اهل کتاب رو میگه مشکلاتشون، اما کلی نیست، یا همه مشهدیان فلان، همه تهرونیان، این حرفا نیست، اینا سنت نیست، اینا مرتعی نیست، این چیز رو هم گفتن خدا در این ایش دارد اینها رو میگه. اما باز ولاکن راسخون فی العلم در میان یهودیان و اهل کتاب کسانی هستن که رسوخ در علم کردن، علم نجاتشون داد، علم عجب نجات میده انسان تو اصخایی میکنم سگ چون علم ما بود او رست از زنان وقتی سگ که کلب معلم عنوان در فکر وقتی میشه کلب معلم یه سگ تعلیم دیده شده بعد قیمت پیدا کنه دیگه داره دیگه شم تو فکر این بالاست سگ چون علم ما بود او رست از زنان فرمود ولیکن اون کسانی که رسوخ در علم پیدا کردن از اهل کتاب و المؤمنون اونایی که ایمان آوردن یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک به پیامبران خودشون به تو پیامبر ایمان آوردن و المقیمین الصلاه اصفهم و خصصهم یعنی تخصیص و توصیف از اون وقت اونایی که اقامه نماز کردن در میان اینها و المؤتون الزکات زکات پرداخت کردن و المؤمنون بالله و یوم الاخر ایمان به خدا و روز قیامت آوردن گناه هستن نعطیه اجر عظیما خداوند اجر عظیم برای اینها در نظر گرفته است. من خواستم اینم بگم که دیگه این مرز تموم بشه خدمت دوستان سریع گفتم یک کلمه عرض میکنم اینجا هم مثل همه جا در قرآن ما اقامه صلات رو بر ایفاء زکات مقدم داریم. همیشه خدا اول صلات رو میگه بعد زکات. چرا؟ چون اول تزکیه روح هست بعد تزکیه خارج و مال و قلب اول تا صلات درست بشه تا روح درست بشه مال هم درست نمیشه اول باید خود رو فکر روش کرد جمع رو تصفیهش کرد بعد بقیه مسائل تصفیه میشه بزن همیشه خدا از صلات مقدر و زکات دو اول صلات بود فردی است زکات بود اجتماعی است. تو انسان حساب و کار خودش درست نکنند با مردم هم حسابش درست نمیشند. لذا همیشه خدا صلات رو از زکات فرمود و المعطون از زکات و المؤمنون بالله و یوم الاخر اولا و که صلاتی هم عجرم عظیم خدا می عظیم عجر عظیم می دهد انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح ما تا 162 آیه 162 سند مبارک عزیزان بسند خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن میش از بیش منور و مزدگر بینم دارد به توفیق استقام نفوز میتر از بینات خودش و از ما مزایره نفرمانگر نست ما را از دامن قرآن به افرد کوتاه نکرد